بر شما مردم عزیز ایران، صبحتون بخیر، امیدوارم خوب و سلامت باشید. من فرهاد جان سریان هستم و شما به سرمقاله امروز دوشنبه 23 شهریور ماه گوش میکنید. به قلم دکتر تیمور رحمانی، عضو هیئت علمی دانشکده اقتصاد دانشگاه تهران. عنوان سرمقاله امروز، چگونه با سلطان نرخ بهره رفتار کنیم؟ در تاریخ 9 آبان 1403 مقاله تحت عنوان سلطان قیمت‌ها در روزنامه دنیای اقتصاد نوشتم تا تأکید کنم که نرخ بهره تا چه اندازه قیمت با اهمیتی است و عملاً سلطان همه قیمت‌هاست. در دنیای کنونی و بر اساس دانش کنونی نرخ بهره متغیری است که سیاستگزار پولی از طریق آن اهداف خود، یعنی ثبات اقتصاد کلان، مهار تورم و پرهیز از رکود را دنبال می‌کند و تک تک عاملان اقتصادی تصمیمات اقتصادی خود را شکل می‌دهند، از تصمیم به سرمایه‌گذاری در انواع دارایی‌ها گرفته تا تصمیمات مصرف و پسنداز و حتی نحوه نگهداری موجودی انبار بنگاه‌ها. کشوری که در این قیمت کجی بیافریند، کل اقتصاد آن کشور دچار کجی می‌شود و بسیار بعید است که اقتصاد آن کشور در مسیر صراط مستقیم باشد. اکنون اقتصاد ایران در شرایطی قرار گرفته است که با وجود آن که نرخ بهره های اسمی در مقایسه با گذشته در سطح بالاتری قرار گرفته اند، اما نرخ بهره حقیقی، نرخ بهره منهای نرخ تورم انتظاری، به شدت کاهش یافته است و به طور قابل توجه منفی است. بسیاری از اقتصاددانان ایران در این شرایط پیشنهاد ساده‌ای دارند و آن این که باید نرخ بهره افزایش داده شود و از سیاستگزار پولی انتقاد می کنند که چرا نرخ بهره را افزایش نمی دهد تا به مهار تورم و همچنین فشار بر نرخ ارز جلوگیری کند. در این ارتباط دو پرسش مطرح است. پرسش اول این است که اگر سیاستگزار نرخ بهره را افزایش ندهد و از افزایش نرخ بهره پرهیز کند، نرخ بهره خود افزایش نخواهد یافت؟ و پرسش دوم آن است که اگر قرار است نرخ بهره افزایش داده شود، آیا یک امر یک جا و یک بار است یا یک دوره افزایش نرخ بهره باید در پیش باشد؟ در پاسخ به پرسش اول لازم است به داده ها و واقعیت اقتصاد ایران پرداخته شود. حدود 4 سال است که در تمام تحلیل هایی که به ویژه برای فعالان بازار مالی ارائه کرده ام، اشاره کرده ام که به دلایلی بنیادی نرخ بهره روند صعودی خواهد داشت و در عمل همین رخ داده است. در حال حاضر نرخ بهره بازار بین بانکی در سایت بانک مرکزی 24% اعلام شده و همچنین نرخ سود به ظاهر رسمی سپرده ها بسته به نوع سپرده حدود 22% و نرخ به ظاهر رسمی تسهیلات 23% است. اما آیا واقعاً در عمل نرخ بهره ها همین است؟ می دانیم که اگر سپرده ها درشت باشد و سپرده گذار قدرت چانه زنی داشته باشد که درصد غالب سپرده ها از نظر حجم چنین است، آنگاه نرخ سود سپرده ها بسیار بالاتر است و بعید است زیر 30% وجود داشته باشد. همچنین با توجه به اقداماتی که بانک ها به صورت هوشمندانه برای حفاظت از خود در مقابل نرخ سود تسهیلات بسیار پایین انجام می دهند، در عمل بخش غالب تسهیلات با نرخ های بسیار بالاتر از نرخ رسمی اعطا می شود و آن نیز در کانال 30% است. مهمتر آن که دسترسی به این تسهیلات نیز حتی با این نرخ ها بسیار دشوار است. اما در مورد نرخ سود بازار بین بانکی نیز که رسماً 24% درج شده و همان سقف کوریدور رسمی نرخ سود بازار بین بانکی است، نرخ مؤثر آن به طور محسوسی بالاتر است. در واقع همه این نرخ‌ها در طول سال‌های گذشته نیز در مجموع روند صعودی داشتند. این به آن معنی است که فارغ از نیت و انگیزه سیاست‌گذار در مورد نرخ بهره، واقعیت اقتصاد کلان خود را در نرخ بهره نمایان کرده است. اما برای آنکه تصویری واقع بینانه از روند صعودی نرخ بهره داشته باشیم، نگاهی به متوسط نرخ بازده اوراق بدهی دولت در بازار ثانویه داشته باشیم. با وجود اشکالاتی که در بازار ثانویه اوراق همبر شمرده می شود، به نظر می رسد بیش از نرخ بهره‌های اشاره شده فوق، تغییرات آن وضعیت نرخ بهره بازار را منعکس می کند و داده های آن در مجموع از شفافیت بیشتری نسبت به نرخ سود سپرده و تسهیلات و بازار بین بانکی برخوردار است. در نمودار 1، روند متوسط نرخ بازده اوراق دولت در بازار ثانویه از ابتدای سال 1399 و پس از تنزل شدید آن ناشی از وفور رزرو مرتبط با واگذاری ارزهای مسدودی به بانک مرکزی و مسائل مرتبط با کرونا نشان داده شده است. این نمودار داده‌های انتهای ماه از فروردین 1399 تا مرداد 1405 را نشان می‌دهد. همانطور که در نمودار یک به خوبی مشاهده می شود، با وجود نوساناتی که همه آنها قابل توضیح است، این نرخ به عنوان یک نرخ منعکس کننده نیروهای بازار روند کاملا صعودی دارد. تنزل موقتی آن در دوره جنگ 40 روزه نیز ناشی از وفور رزرو در بازار بین بانکی بوده که خود ناشی از افزایش ذخایر غیر قرضی در منابع پایه پولی بوده است. اما این کاهش موقتی بوده و نرخ بهره مجدداً به روند صعودی بازگشته است. همچنین می‌دانیم که در حال حاضر دولت اوراق خود را عملاً با نرخ بهره حدود 42% و احتمالاً با احتساب مخلفات آن بالاتر می‌فروشد. از طرف دیگر می‌دانیم که نرخ بهره اوراقی که نهادهایی مانند تأمین سرمایه‌ها تأمین مالی می‌کنند به مرز 50% نزدیک شده است و سایر نرخ بهره‌هایی که ریسک بالاتری دارند از این هم بالاتر است. کاهش موقتی نرخ بهره متعاقب جنگ 12 روزه و همچنین جنگ 40 روزه برخی را به این تصور کشاند که ممکن است روند صعودی نرخ بهره متوقف شده باشد. اما در تحلیل‌های مکتوب و موجودی که در این مدت انجام داده‌ام اشاره کرده‌ام که کاهش نرخ بهره در آن مقاطع موقتی است. اما چرا با وجود آن که بانک مرکزی رسماً تمایلی به افزایش نرخ بهره‌ها نشان نداده است، نرخ بهره افزایش یافته است؟ در مطالعه‌ای که برای پژوهشکده پولی و بانکی در سال 1404 انجام داده‌ام، دلایل بنیادی فشار بر نرخ بهره اسمی را برشمرده‌ام. یکی از مهمترین عواملی که نرخ بهره اسمی را افزایش می‌دهد، افزایش نرخ تورم انتظاری است که مطابق اصل فیشر یا اثر فیشر، فیشر افکت، باید به افزایش نرخ بهره اسمی منجر شود و در حال حاضر این عامل نقش با اهمیتی در فشار برای افزایش نرخ بهره دارد. گرچه عوامل دیگر مانند افزایش ریسک نکول و تشدید نیاز مالی بخش عمومی نیز با اهمیت هستند. لذا حتی اگر سیاستگزار هم تمایلی به افزایش نرخ بهره نداشته باشد، مجموعه عوامل بنیادی افزایش نرخ بهره در حال تحمیل خود هستند و نرخ بهره را افزایش خواهند داد. هر گونه تلاش برای کاهش نرخ بهره هم فقط اثر موقتی دارد و مجدداً روند صعودی را در پیش می‌گیرد. تنها زمانی امکان کاهش نرخ بهره اسمی به صورت ماندگار وجود دارد که عاملان اقتصادی به این باور برسند که تورم در حال کاهش است و ریسک نکول کاسته شود و نیاز مالی دولت هم به گونه ای کاسته شود. در حال حاضر عدم تغییر نرخ بهره به صورت رسمی چیزی شبیه به وجود نرخ ارز ترجیحی در کنار نرخ‌های بازار غیر رسمی است، به این معنی که فقط برای گروهی و از جمله بانک‌های دارای رفتار ریسک‌پذیری بالا ایجاد رانت می‌کند و از جمله برای اشخاص مرتبط با بانک‌ها که از این رانت بهره‌مند می‌شوند. اما اگر قرار است که سیاست‌گذار پولی نرخ بهره را افزایش دهد، چه مقدار و چگونه افزایش دهد؟ در حال حاضر و با نرخ تورم‌های انتظاری کنونی، اگر قرار باشد که نرخ بهره به گونه‌ای افزایش داده شود که نرخ بهره حقیقی را از منفی بودن خارج کند، قاعدتاً باید نرخ بهره در ابعاد چند ده واحد درصد افزایش داده شود. آشکار است که چنین اقدامی نه قابل توصیه است و نه رویه سیاست‌گذاری بانک‌های مرکزی است. وجود ناترازی‌های مالی بخش عمومی که به طور گسترده وجود دارد، با افزایش شدید نرخ بهره می‌تواند سبب تشدید ناترازی مالی اشاره شده شود و آنگاه ناترازی مالی دولت و رشد متغیرهای پولی را تشدید کند و به تشدید تورم بیانجامد و در این حال امکان تعدیل از سوی بنگاه‌ها برای کنار آمدن با نرخ بهره بسیار بالا را دشوار کند. بانک‌های مرکزی دنیا هم هنگامی که قصد افزایش یا کاهش نرخ بهره را داشته باشند، به طور معمول این کار را به صورت تدریجی و مرحله به مرحله انجام می‌دهند و در هر مرحله وضعیت اقتصاد را رصد می‌کنند و بر اساس ارزیابی مجدد به افزایش مرحله بعدی نرخ بهره می‌پردازند. در نمودار 2، چگونگی افزایش نرخ بهره بانک مرکزی آمریکا برای مقابله با تورم پس از دوره کرونا را نشان داده‌ایم. در این نمودار، نرخ بهره بازار بین بانکی و نرخ تورم شاخص PCE که تورم هدف بانک مرکزی مبتنی بر آن است، برای ماه ششم 2020 تا ماه آخر 2022 نشان داده شده است. همانطور که از نمودار به خوبی روشن است، با وجود آن که نرخ تورم از اوایل سال 2021 به طور محسوسی از هدف بانک مرکزی آمریکا یعنی 2% بالاتر بوده است، باید توجه داشت که نرخ تورم شاخص CPI اندکی از این هم بالاتر بوده است، اما بانک مرکزی آمریکا با احتیاط به افزایش نرخ بهره پرداخته است. گرچه ممکن است این موضوع مطرح شود که در آمریکا نرخ تورم قابل مقایسه با ایران نیست، اما نرخ تورم دوران پس از کرونا برای آمریکا و بر اساس استانداردهای آنها از حفظ تورم پایین به هیچ وجه پایین محسوب نمی شود. بانک‌های مرکزی دیگر کشورها نیز در واکنش به تورم متعاقب کرونا رفتار مشابهی داشتند، به این معنی که بلافاصله نرخ بهره را به آن عددی که نهایتاً می‌خواستند افزایش ندادند، بلکه به تدریج و با رصد پیامدهای آن به چنین کاری مبادرت ورزیدند. لذا می‌توان چنین توصیه کرد که اگر بانک مرکزی در ایران هم بخواهد نرخ بهره را افزایش دهد، اولاً باید بر نرخ بهره بازار بین بانکی متمرکز شود و نرخ بهره سپرده ها و تسهیلات را به تصمیم خود بانک ها واگذار کند. ثانیاً، بانک مرکزی باید افزایش نرخ بهره را نه یک تصمیم یک باره، بلکه یک تصمیم پیوسته در نظر داشته باشد و تا زمانی که افزایش نرخ بهره به اهداف خود دست نیافته است، آن را تداوم بخشد. به عبارت دیگر، بانک مرکزی باید بداند که سیاست پولی که یک سیاست همیشگی است و بر اساس حال و وضع اقتصاد باید تصمیم گرفته شود که نرخ بهره افزایش یا کاهش داده شود. نکته آخر این که اگر بی‌انضباطی مالی دولت به مفهوم عام آن تداوم داشته باشد و تشدید شود و اگر بانک‌های ناسالم همچنان به فعالیت انباشت ریسک خود ادامه دهند که آن نیز در ایران نوعی ناترازی حاصل از نظام سیاست‌گذاری است، سیاست پولی و نرخ بهره توانای چندانی در کاهش ماندگار تورم ندارد و حتی بر اساس تحلیل‌های سارجنت و والاس 1981 می‌تواند نتایج معکوس به بار آورد. سیاست پولی به هیچ وجه کار آسانی نیست و اگر کسی تصور کند که سیاست پولی صرف افزایش یا کاهش نرخ بهره است، لازم است کتاب ارزشمند بن برنانکه تحت عنوان سیاست پولی در قرن 21 2022 را به دقت مطالعه کند. باید یاد بگیریم که توقع غیر منطقی از نرخ بهره در کنترل تورم نداشته باشیم و بدانیم که سیاست پولی قرار نیست همه کجی‌ها و از جمله کجی‌های ناشی از سیاست مالی را درمان کند. اما همچنین باید یاد بگیریم که نرخ بهره را دچار اعوجاج نکنیم و اسباب کجی بیشتر اقتصاد و از جمله تشدید تورم نکنیم. یکی از اعوجاجات نرخ بهره در حال حاضر آن است که دولت برای تأمین مالی خود نرخ بهره‌های حدود 42% متحمل می‌شود، اما همزمان به بانک‌ها تکلیف می‌شود که با نرخ‌های بسیار پایین‌تر تسهیلات برای مقاصدی اعطا کنند. از همراهی و توجهتون به سرمقاله امروز بسیار سپاسگزارم. شما میتونید هر روز صبح از همین طریق شنونده سرمقاله های دنیای اقتصاد باشید. تا صبح فردا فعلا، خدا نگهدار.